أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام وجود مقدس امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بودين يطلبون الى الله في فكاك رغابهم و اما النهار فحلماء علماء ابرار اتقیاء قد یراهم الخوف بری القداح. وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماین اون کسانی که متقین در مسیر عبودیت حرکت می کنند، اینها شب هنگام که خلوت می کنند با معبود خودشون و مراتب عبودیت رو طی می کنند و فکاک رقاب رو از خداوند طلب می کنند، در نهار روز فحلماء علماء ابرار اتقیاء. یک نسبتی هست بین مناجات شب و اظهار عبودیت، چون مناجات خلوت کردنه، اظهار عبودیت هست. ما عبد هستیم تکوینن، بخوایم یا نخوایم، مثلا دست خودمون نیست. انا لله و انا الیه راجعون، رشته ای برگردنم افکنده دوست، می کشد آنجا که خاطر خواه اوست. من بدانم بندم، ندانم بندم، خودم و خدا بدونم، هر چی باشم یه مسیری رو دارم طی میکنم، من الله الی الله. این هست انا لله و انا الیه راجعون. در مناجات و در تعبد اظهار این عبودیته، یعنی من متوجه هستم که چه هستم و در مقابل چه کسی قرار گرفتم. این عبودیته، من متوجه باشم. ماده خورشید مداح خود است، من خورشید رو میخوام مدح بکنم. خب خورشید بد نداره، نورشه که همه جا گسترده است، عظمتشه که همه میدونن. من که میام از خورشید تعریف میکنم، این فقط نشان دهنده اینه که منم حالیمه که خورشید چیه. در عبودیت، در مناجات، در واقع من که خلوت با خدا میکنم، گردن رو کج میکنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین میگم، اظهار این معناست که خدایا من میفهمم که تو چی هستی، البته به قدر فهم خودم. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک کوزه ای. فهم من که فهم امیر المؤمنین نمیشه، عبودیتی که او ادراک میکنه و عظمتی که از خداوند او ادراک میکنه که من نمیتونم ادراک بکنم، به قدر فهم خودم. هر کسی به قدر اون کوزه ای که فهم منه، ظرفیت منه. ان هاذه القلوب اوعیتون و خیرها اوعاها، گنجایش هرچی بیشتر باشه بهتره. اما امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماین این اظهار خشوع و بندگی، این اینجور نیست که فقط انسان دو مقام داشته باشه، یک مقام گردن کج و خشوع مقابل خدا و فردا که آمد تو زندگی عادی جفتک بندازه. این نیست. اگر کسی اون مقام رو طی میکنه، صبح که میاد بیرون و داخل مردم میشه، فحلماء علماء، علماء هم اینجا عمامه نمیخواد، علم به این که شأن خدا چیه در این عالم و در زندگی من و شأن من بنده چیه در این مجموعه، این علم اینه. علما صبر به من میآموزه، تحمل به من میآموزه، تحمل در مقابل دیگرانه، در مقابل مردمه. این کسی که اونجور هست، صبح از یک جمله برخلاف نظر خودش برافروخته نمیشه. منی که میدانم چه هستم از چهار تا فحش بدم، تهمت بزنم، این حل میکنه، صبر میکنه. ما اوجش رو در حرکت ائمه میبینیم. امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه تو اون روزگار قربت عجیب و غریب در بعد از صلح مخصوصا، خب چه قربتی بود، چه مظلومیتی بود. شخص میرسه هرچی از دهنش میاد میگه، در روزگاری که دشنام دادن به امیرالمؤمنین نرخ شاه عباسی روز بود، در اون روزگار امام مجتبی رو میشنشانن، جمع میشن دورش از بزرگان مملکتی، خود معاویه هم حضور داره، هر کسی چیزی میگه. این بود دیگه، این واقعیته. اما فحلما، این امام مجتبی که بعد از اینکه همه چیز رو اون مرد شامی گفت، خسته شد دیگه، دیگه چیزی نداشت بگه، چیزی نداشت بگه، هر چی میخواست گفت. آخرش امام فرمودن که مثل اینکه تو این شهر غریبی، کسی رو نمیشناسی، جایی نداری بری، ما حاضریم جا در اختیار بگذاری، ما در خدمتیم، خلاصه گرسنه هستی، بیا خونه ما، ما غذا بهت میدیم. این فحلما اینه، من بدانم که بنده هستم و چه هستم، من بدانم که تمام سررشته امور دست خداست، دست دیگران نیست. برای چی از این تهمت ها وحشت کنم؟ برای چی از گفتن دیگران بترسم؟ چرا وحشت کنم؟ چرا؟ به قول اون مرد گفت این خاکستر به اصطلاح سرش ریختن، توهینش میخواستن بکنن، خاکستر سرش ریختن. به قول ما گفت که باز خوب شد، دو درجه تخفیف دادن. گفت ای نفس، من در خور آتشم، ز خاکستری دیده در هم کشم، من آتش باید بریزن رو سرم، خاکستر ریختن تخفیف قائل شدن برام، و به چه مناسبت من برم؟ این علما، علما وقتی من میدانم که سر رشته این عالم به دست اوست، و عرض کردم تا او نخواد، تا او اراده نکن، اراده من هست اما در مسیر اراده او طولیه، تا او نخواد کاری انجام نمیشه، چرا من به اصطلاح به آب و آتش بزنم، از مال حرام اندوخته کنم و ظلم بکنم؟ و نکته بسیار لطیف در اینجا در فرمایش امام، حالا ابرار و اتقیا داره که عرض بکنم، قد یراهم الخوف بری القداح، خوف از خدا، خوف از خدا این ترس نیست، ترسیدن نیست، ترس شخص از حیوان درنده میترسه، این خوف از خدا اینجوریه، به قول اونا در کف شیر نر خونخاره‌ای مثلا غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای، رضا اینه؟ نه، این خوف، خوف از سقوط درجه خود من هست، او خوف نداره، او رحمت محضه، او لطف محضه. شما در اینجا در رحمت خداوند، رحمت واسعه خداوند، عرض کردم شما نگاه کنید، باران میباره، باران رحمته، این باران که میباره رحمت عام برای همه، تو خانه ثروتمند میباره، به خانه فقیر که میرسه امساک میکنه نمیباره؟ وقتی میباره همه جا میباره، آفتاب میتابه، اما به خانه فقیر و خرابه نمیتابه. اتفاقا اون خرابه که سقف نداره خورشید بیشتر بهش میتابه. این رحمت عامه، این ترس نداره خدا، ترسی که هست ترس از خودمه، من مقابل این رحمت عام مانع ایجاد میکنم، خودم رو محروم میکنم از این رحمت عام. عذاب خدا اصلا اینه، اونی که ما تعبیر عذاب میکنیم اینه، من حجاب درست میکنم، حجاب که درست کردم من سقوط میکنم، از بندگی که بیرون آمدم من سقوط میکنم. ولذا بری القداحی که امام میفرمایند، این فقط ظاهر نیست که اینا لاغر و پژمرده میشن مثل چوبی که تراشیدنشون، نه، چوب رو وقتی میتراشن، اونایی که تراشکار هستن، اهل هنر هستن، میدونن یکی از رشته های هنری تراش چوبه، از این چوب مجسمه های زیبا در میارن، کارهای هنری میکنن، میتراشن. تراشیدن یعنی این چوب رو برای اینکه به یک صورت زیبایی عرضه کنند میتراشنش، میتراشن. این نفسی که بندگی کرده و در مقابل خدا اظهار خضوع کرده، این اظهار بندگی مثل عمل تراشکار انجام میده. این نفس منو میتراشه، اما میتراشه چجوری میتراشه؟ این طمع رو میتراشه، از این نفس من جدا میکنه. حسد رو میتراشه، از نفس من جدا میکنه. این رذایل اخلاقی رو دونه دونه تراش میده، یک وجود زیبا از توش در میاره، یک وجود نافع و خدایی در میاره. قد یراهم الخوف و بریل قداح، اینه مثل چوب تراشیده شده. چوب تراشیده شده چجور؟ وقتی نگاه میکنه انسان، این نرده چوبی این مرد هنرمند درست کرده یا این اثر چوبی درست کرده، نگاه میکنه، مخصوصا اگر هنرمند قوی باشه، میبینه هیچ نقصی در این کار نیست، این زیبایی محضه، هیچ نقصی وجود نداره. اگر انسان اون مراحل بندگی، اظهار بندگی رو خوب طی کرد، اثرش اینه که این نفس این تراشیده میشه، تراشیده میشه از رذایل اخلاقی. وقتی تراشیده شد از رذایل اخلاقی، خود به خود ابرار اتقیا در میاد بیرون. تقوا چیه؟ تقوا چیه؟ در اصطلاح در اون روایت این هست که تقوا این است که انسان در یک زمین به اصطلاح پر از خار، در بیابانی که به اصطلاح خارستانه، میخواد حرکت کنه، پای برهنه هم هست، چکبه هم پاش نیست، پای برهنه، این میخواد پا بگذاره، این چجوری راه میره در این خارستان؟ پاش رو دقیق جایی میگذاره که این بوته خار نباشه، خار به پاش داره. چجور قدم برمیداره؟ تقوا اینجور معنا کردن، تقوا اینه در زندگی جوری قدم برداری که این خارهای زندگی به بدن تو فرو نره، اصابه نکنه. این تقواست، این تقوا حاصل اون تراشیست که از عبودیت حاصل میشه، تراشیست که از اظهار عبودیت اندالله حاصل میشه، اینجا تقوا پیدا میشه. ابرار، بر و خوبی. خوبی چیه؟ خوبی یعنی بدون نقص بودن. نقص چیه؟ رذایل اخلاقی. اگر این رذایل تراشیده شد، انسان هنرش این بود که در بندگی اوجی گرفت که دیگه طمع در وجودش نیست، حسد در وجودش نیست نسبت به دیگران، بخل در وجودش نیست. خب این بر، معنای بر همینه، معنای خوبی همینه. ولذا وجود مقدس امیر المؤمنین می فرماین افراد متقی کسانی هستند که شب در مقابل خدا اظهار انقیاد می کنن، اون وقت روز آثارش رو در وجودشون می بینی. اینها روز که حرکت میکنن، وقتی میبینیمشون، اون وقت میفهمیم خدایی شده به اصطلاح ما، رشد میکنه، اوج میگیره، الحب و فلاح و البغض و فلاح پیدا میکنه. این نتیجه و ثمره است که از این حرکت حاصل میشه. این نباشه که ما عبادتمون یه داستان باشه، زندگی توی مردم یه داستان دیگه. جوری گاهی زندگی میکنیم مثل اینکه اصلا بوی خدا به ما نخورده، جوری زندگی میکنیم مثل اینکه عرضم به حضورتون که کوچکترین تأثیری اون عبادت نگذاشته. این عبادت باید اثر کنه، اگر اثر نکرد چی میفهمیم؟ مریض شدم، دکتر تشخیص داده، تشخیصم درست بوده، رفتم داروخونه، دارو گرفتم، میخورم، اثر نداشت. اثر نداشت چرا؟ یا اشکال در قرصیه که اونجا اون فایده نداشته، یا اشکال در من است که مانع دارم از تأثیر دوا، این دوا نمیتونه تأثیر کنه. اینه دیگه، اشکال اینه. نمیشه من اهل عبادت و اهل شب زنده‌داری باشم، نماز شب بخونم، اما روز بازم کلا سر مردم بگذارم، بازم حسد داشته باشم، بازم از ایذای دیگران عبا نداشته باشم، باز هم از کمک به دیگران دریغ کنم، محبت به دیگران نداشته باشم. این نمیشه، اینجور نمیشه. قد یراهم، خیلی تعبیر لطیفه در اینجا، یطلبون در شب الالله فی فکاک رقابهم و اما النهار فحلماءن علماءن ابرارن اتقیاءن قد یراهم الخوف بری القداح. چه کسی میتونه به این زیبایی بندگی رو تشریح بکنه؟ کی میتونه؟ کلام، کلام امیر المؤمنینه و به قول اون شاعر کلام العلیه، علی الکلام. اما بحث عرض کردیم در این مسئله، خب دیروز بحث مفصل ما داشتیم، یک به اصطلاح نظری دادیم در این که برای اینکه این روایات مختلف با السنه مختلف رو جمع بکنیم یه قدری باید خرد بشیم در این روایات و توضیحاتی دادیم. عرض ما این بود که حالا بعد فرمایش آقای حکیم رو مطرح میکنیم که ایشون اشکال رو به نحو دیگری مطرح کردن. اینجا این روایات عرض کردیم به هم نمیخوره، با هم جمع نمیشه. اما با عرضی که ما کردیم و اون این که اساس ورود این روایات برای این است که در اینجا به مقتضای صحیحه معاویه ابن عمار، انه به منزله دین، معونه قضاء حج تنزیل شده منزله دین. دین خصوصیتش اینه، دین یعنی مال من دیگه نیست، مال دیگریست، مال من نیست. حالا وقتی که شما بیاید این نقطه را که حج به منزلت دینه، عملش رو در حیات به جا آوردید، دین رو ادا کردید، موند معونه قضایش همون جوره، اونم دینه، مثل دین مردم، قرض مردم، مال من نیست، ولذا اصلا با ادله وصیت تنافی نداره. ادله وصیت اقتضا میکنه من بعد از مرگ ثلث مال رو در اختیار خودم بگیرم، اما ثلث مال خودم رو، نه ثلث مال مختلط از مال خودم و مال دیگران. این نیست، وصیت ثلث مال خودشه، اما حج دینه. ولذا این که در اینجا روایات مطلقی داریم مثل صحیحه محمد ابن مسلم که اینجا می‌فرمایند این برداشت میشه معونه حج من اصل المال مطلقا، این ناظر به این جهته، ناظر به این حیثیته، از اصل مال برداشته میشه. ولذا اگر مرحوم صاحب عروه دوباره فتوا میده، اگر وصیت هم کرده اما وصیت مشخص نکرده که این حج منم بدید یا ندید، باز یخرج معونه از اصل مال. وصیت کرده گفته هزینه ی حج منم بدید، اما معلوم نکرده از ثلث بدن یا از اصل مال، با صاحب عروه میفرماید تخرج من اصل المال، معونه از اصل مال. این به این حسابه. فقط عرض کردم در بیان دیروز یک صورت ما داریم و اون صورت این است که شخص بیاد وصیت بکنه که شما هزینه ی حج من رو از ثلث من برداشت بکنید و ثلث هم وافی باشد به این هزینه. اینجا معناش چیه؟ معناش این است که این در واقع خواسته ارفاق به ورثه بکنه، یعنی از اون ثلثی که در اختیار خودش هست دین رو قرار بده که ورثه از این بابت کمبودی پیدا نکنن. اینجا فقط موردی است که در روایات گفته شده و فتوای اعلام هم از اول تا امروز بر سر این است که اگر معیناً وصیت کرد که معونه حج من از ثلث من اخراج بشه، اینجا از ثلث اخراج میکنیم، جز این باید اخراج از اصل مال بشه. ولذا روایات مختلف که السنه مختلف دارن، هر کدام موردی رو بیان میکنن. اونجا در مثل موثقه سماعه، موثقه سماعه ان لم یوسه از امام سوال میکنن، امام میفرماین از اصل مال. در صحیحه معاویه ابن عمار اوسا بالحج، امام در جواب تفسیر قائل میشن اگر سروره باشه من اصل المال. چرا؟ چون اینجا وصیت مطلق معین نکرده از ثلث باشه، وصیت کرده حج منو به جا بیارید. خیلی خوب، مثل اینکه در وصیت شخص میگه دین منم بدید، این دین منم بدید، این معناش این نیست که حتما اینو در وصیت بگیم که این از وصیت باید در بیاد بیرون. دین از اصل ماله، مگر این بعد قرینه‌ای باشه ثابت کنه که من میت، من متوفا نظرم اینه که من میخوام این اموال مردم، دین، حج و امثال اینها که بر عهده من هست، این از سلس محاسبه بشه که ورثه من در این جهت ضرر نکنن، در حالی که من اختیار داشتم من متوفا که بگم، نمیگفتم، اگر نمیگفتم دویون باید از اصل مال کسر میشد، وصیت میکردم، وصیت بر اون کاری که خودم دلم میخواد، روزخانی کنید مثلا برای من، به فقرا کمک کنید، جهیزیه بدید به دختران به اصطلاح محتاجین و امثال اینها، من میتونستم وصیت این رو بکنم. این که من میام اونی که دین مردم داخل وصیت خودم قرار میدم رفعیت کردم در واقع از اختیار خودم نسبت به تمام سلس در اون منویات خودم. این معنا رو اگر در نظر بگیریم تنافی بین این روایات باقی نمیمونه. ولذا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که در اینجا وارد میشن این معنا رو مطرح میکنن، منتها ایشون طرح اشکال میکنن، فقط حل نمیکنن اشکال رو. البته بیان اینجا دارن که به درد ما میخوره. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این کلام ایشون در ذیل این فرمایش صاحب عروه است و این اوصا بها، اوصا بها یعنی بالحج، به حجت الاسلام، من غیر تعیین کونها من الاصل اب سلس فکذالک ایزن. کذالک ایزن بیان قبلیشون که این تخرج من اصل المال، این اونجا رو داره میگه. مرحوم آقای حکیم در زیدش میفرماین یشهد بهی مصحح و معاویه ابن عمار صحیحه، که حالا ایشون یه اشکالیه که حالا اگر رسیدیم بعد عرض بکنیم، صحیح از نظر ما صحیح هست معاویه ابن عمار، اما از نظرشون تصحیح شده که اونجا حالا یه گیری در یکی از افراد هست عرض بکنه. قال سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه ان رجل مات فاوسا ان یحج عن، قال ان کان سرورتا فمن جمیع المال و ان کان تطوعا فمن ثلث. این صحیح معاویه ابن عمار غیر اون صحیح معاویه ابن عمار که خوندیم ها، این صحیح دومی است که ایشون داره. حالا ان کان سرورتا فمن جمیع المال و ان کان تطوعا فمن ثلث، این صحیح است یا به قول ایشون مصححه. شبیهش صحیح حلبی، ببینید ایشون داره استدلال میکنه. عنوان مدعای صاحب عروه چیه؟ اگر وصیت کرد بالحجم وصیت کرد، اینجا یخرج بن اصل المال، معلوم نشد که تعیین نکرد که حتما باید حجش از ثلث باشه. این مرحوم آقای حکیم میفرمان خب این دلیله، صحیح معاویه ابن عمار داره، فاوسا ان یحج عن، همین وصیت کرده، اما این که معونه این به اصطلاح حج از ثلث باشه یا از اصل باشه اینو مشخص نکرده، که از اصل نمیخواد مشخص کنه، مشخص هست، از ثلث رو باید مشخص کنه. میفرمان این دلیلش و نحوهو، یعنی میفرماین همین دلیلیت را غیر از صحیحه معاویه ابن عمار صحیحه حلبی عن ابی عبدالله این هم داره. صحیحه حلبی از ابی عبدالله تغزا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله، این بود دیگه، قبلا هم داشتیم صحیحه. و ما فی صحیح معاویه الاخر، صحیحه دیگر، این صحیحه دیگر که ایشون میفرمایند که حالا بعد میایم مطرحش میکنیم در کلام مرحوم آقای خویی و رواه شیخ به اسناده ان موسی بن القاسم ان صفوان ان معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مات فاوصى ان يحج عن قال ان كان سرورة فمن جميع المال و ان كان تطوعا فمن ثلث. ایشون میفرمایند اینجا وصیت رو ما حمل میکنیم بر چی؟ بر اینکه تعیین نکرده معونه از ثلث باشه. حالا اینا رو مطرح میکنن، بعد میفرمایند نه ان این حکمی که در اینجا آمده یختص به ما اوصا به اخراج ثلث، وصیت کرده که ثلث منو از مال اخراج بکنید، اما صرفه فی مصلحته و صرفه فی مصلحته، این در مصلحتش صرف بشه، تعیین نکرده که معونه قضا از ثلث باشه. ون عقد لکلامهی ظهورون فی ذالک، اما ازا اجمله کلام موسی، اجمله کلام موسی مجمل شد، ولم یعلم انه یرید اخراج الحج من الثلث او من الاصل. اینجا اگر مجمل شد، آقای حکیم می فرماین فلازم اخراجه من الثلث، چرا من الاصل؟ چرا؟ این نکته فرمانش آقای حکیم، لشک فی وصیتهی به ما یساوی ثلث الحج. اینجا شک در وصیت پیدا میشه. مثلا اذا قال اخرجوا ثلثی و اخرجوا عنی حجت الاسلام و اعتقوا عنی و تصدقوا عنی، وصیت کرده به اینها، فشکر فی ان مرادهو الوصیه به اخراج الحج من الثلث او من الاصل، فان الشک المذکور یوجب الشک فی الوصیه به اخراج تفاوت، و مع الشک فی الوصیه فلوسیت به بنیه علا عدمها فیجری حکم الوسیت به اخراجه من الثلث. ایشون کاملا مقابل کلام صاحب عربه می فرماید. وجه بیان ایشون چیه؟ استدلال ایشون چیه؟ ایشون می فرماید که اگر اینجا وسیت کرد، در این وسیت تعیین نکرده بود از ثلث باید بدید، بلکه در اینجا سورس تعیین کرده، حجم تعیین کرده، اما نفهمیدیم که این حجت الاسلام از اصل مال باشه، از سورس باشه، از کجا میخواد باشه. ایشون فرماید اگر اینجور شد، ما شک در وصیت میکنیم. شک در وصیت یعنی شک میکنیم در این که آیا ما بقیه از معونه حج، ما بقیه از معونه حج این صرف در این مصالح باید بشه. درست وقتی گفته از طرف من ادخ کنید، از طرف من صدقه بدید، خب اگر حج از ثلث بخوان کم کنیم، این از اون صدقه و از اون چیز کم میشه دیگه، مقدارش مقداری کم میشه. ایشون میفرمایند به مجرد این که ما شک در وصیت کردیم که در اینجا آیا تعیین شده است اخراج از ثلث یا به نحوی اجمال هست، به مجرد اینکه شک در وصیت کردیم، شک ما در این است که آیا می توانیم از صدقه و عتق بزنیم و صرف کنیم در هزینه حج یا نمی توانیم. مقتضای اصل چیه؟ مقتضای اصل اینه که نمی توانیم. شک در وصیت که میگن اینه، تا شک کردیم معناش این میشه. ولذا ایشون میفرمایند که در اینجا از اون طرف هم هست، شک در وصیت میکنیم، خب اینجا تعیین نکرده از ثلث باشه، من در اینجا اگر وصیت این باشه در واقع که معونه حج باید از ثلث باشه، معونه حج باید از ثلث باشه، این تعیین نکرد. حالا که تعیین نکرده، یک نحوه اجمالی هست در موضوع کلام مرحوم صاحب عربه. ما اینجا بحث داریم که آیا عتق و صدقه، این چیزایی که گفته از محل ثلثش ما بیایم و خرج بکنیم، بعد از اخراج معونه حج یا قبل از اخراج معونه حج، کدام یکی از اینها؟ وقتی که شک کردیم، شک ما برگشتش به این است که آیا در اینجا من می توانم این معونه حج رو کسرش کنم، همش رو در عتق و در صدقه صرف بکنم، یا اینکه معونه حج مقدم هست باید صرف بشه، بعدن چیزی اگر موند ازش در عتق و صدقه صرف بشه؟ این شک در وصیت رو ایشون اینجور تصویر میکنن. وقتی شک در وصیت به این معنا کردیم، خب مسئله این میشه اصل عدم وصیت که در اینجا ایشون تکرار میکنن، معناش این است که با وجود این نسبت به اون مازاده از معونه حج، که ما میخوایم حج رو معونش رو از صلح صرف نکنیم، بریم در صدقه و عتق صرف کنیم، این وصیت نسبت به اون مازاد مشکوک میشه، مشکوک میشه اخراجش، اصل عدم اخراجشه. وقتی اصل عدم اخراج شد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که مقتضای قاعده اینه در اینجا باید معونه حج از ثلث اخراج بشه، نه از اصل. از اصل اخراج نشه، چون ما شک داریم که آیا به این مقدار معونه آیا میتوانیم به اصطلاح این رو ببریم جز اصل مال، اینو بیایم در صدقه و عتق و امثال اینا که ایشون مثال زدن بیایم صرف بکنیم. خب اگر در اینجا احتمال داره که معونه ی حج جزء ثلث باشه، من اون مازادی که میخوام در نفقه و در عتق رقبه بیام و صرف بکنم، اونجا شک درش پیدا میکنم که میتونم اخراج بکنم این رو یا نه. اونجا اصل عدم اخراج از وصیته، ولذا ایشون تعبیر به عدم وصیت میکنن. ایشون میفرمایند در اینجا مقتضای قاعده این است که از ثلث ما بیاییم و محسوب بکنیم، یعنی کاملا در مقابل فرمایش صاحب عربه. مادام که در اینجا وصیت مجبل هست، نمیدانیم وصیت کرده، نمیدانیم وصیت کرده از اصل مال معونه کم بشه یا از ثلث مال، اینجا یلزم اخراجه من ثلث المال، نه من اصل المال که مرحوم صاحب قربه گفته. این بیان ایشونه. بعد میفرماین اما روایات، این به حسب قاعده، اما روایات اون وقت بیانی دارن که انشالله فردا عرض میکنم. و السلام علیکم.